بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الدائمه و علی اعدائهم اجمعین. اللهم اغفرنا و جمیع المشتغلین و ارحمنا برحمتک یا ارحم. بحثی که بود راجع به این چهار تا حدیثی بود که اینجا به مناسبت رضا در این بحث مشتق آیون آوردن، یعنی در کتاب محاضرات در حاشیه آمده، بعض کتاب دیگه هم هست که اصلا در متن بحث وارد کردن. علی حال مجموعاً عرض کردیم چهار تا حدیثه، یکیش در باب کبیرتین و صغیره است که کلام ابن شبرمه رو داره، دو تا سه تا دیگه هم در باب کبیره و صغیره است. این کل احادیثی که ما الان داریم در این قسمت و عرض شد اجمالا این احادیث ابهام‌هایی داره، یعنی این طور نیست که ثابت باشه و منشأ تعجب ما هم است. روایت ابن شبرمه رو این طور که نقل شده علی ابن مهزیار نقل میکنه از امام باقر که خب ایشون درک نکرده، دو سه طبقه هم ارسال داره، لااقل دو طبقه ارسال داره، مضافاً به این که کسی که ازشون نقل کرده یعرف و یونکر، یعنی صالح ابن ابی حمام، اینم یک مشکله. غیر از اینکه حالا مرحوم صدوق هم و استادیشان طبعا استادی ظاهرن ابن الولید هم نقل نکن، اون سه تا روایت دیگه هم که آمد، یکیشون مرحوم شیخ طوسی منفردن از احمد نقل کرده که اگر به ظاهرش نگاه کنیم اصلا گفتیم اونم مشکل داره، چون داره احمد از ابن فضال پدر از ابن ابی عامر که عادتا نمیخوره سند مشکل داره. و دومیش رو هم جناب صدوق منفرد نقل می‌کنه، انفرادها خیلی عجیبه، این هم مشکل، این مشکل سندی و مصدری نداره، چون صدوق از کتاب علا نقل می‌کنه و کتاب علا بسیار کتاب مشهوری بوده. عرض کردیم چند بار الان یک مجموعه چاپ شده به نام اصول ستت عشر، 16 تا اصل به اصطلاح اینا رو جمع کردن که از زمان حاجی نوری شروع شد. حتی یکی از این اصول الان کتاب علاه، یعنی اینقدر این کتاب مشهور بوده قسمتش الان به ما رسیده، شهرت کتاب، حتی کتاب علاه مقدارش الان، کل کتاب نیست، مقدارش ما رسید. لیکن خب تعجب آور، نه صد نه کلینی نقل کرده نه مرحوم شیخ طوسی، انفراد این سندش صحیحه تو این روایات، یعنی بحث روش نداره، جز انفراد مشکل خاصی نداره. روایت سوم رو هم دو تا روایت از کتاب ابن ابی عامر که کلی نقل میکنه منفردن، باز نه شیخ طوسی نقل میکنه از این کتاب کافی و نه شیخ صدوق، و این سندش به حسب ظاهر مشکل خاصی نداره، صحیحه و صحیح حلوی هم هست. و باز هم یک مشکلی که داره باز انفرادی است که هست، لذا خیلی تعجب آوره که مجموعه احادیث ما در این قسمت دارای این حالات انفراد اینطوری شده. وقت ما چون عرض کردیم حدیث رو ما مراحلی که حدیث شیعه رسید، یکیش اول در کوفه بود که خواهی نخواهی حالت پخش داره، یعنی هی سوال کردن کتاب ها سوال، و مشکلی که در کوفه بود غیر از حال کتاب های فراوان و نوشتار های فراوانی که نقل شده بود از امام باقر و امام صادق و غیره، باز خود اصحاب هم چون می رفتن مدینه و مکه یا عمره یا حج بر می گشتن، باز می گفتن نه مثلا امام جور دیگه فرمود. لذا بزرگترین مشکل تعارض ما به لحاظ جغرافیای حدیث در کوفه است در حقیقت، چون نقل های مثلا ما در همون زمان در بصره اینقدر تعارض نداریم، چون ناقل کم داریم، نه اینکه الان تعجبی شده، چون شیعیانی که در بصره بودن و از ائمه نقل کردن خیلی کم، اصلا قابل قیاس با کوفه نیست. چون عرض کردیم حدیث مثلا در قم تازه یکی دو نفر از اشعری ها از قومی ها از امام صادق مثلا خدمت امام رسید، یعنی اصولا زمینه تعارض روایات ما اساسا در کوفه است. این مال مرحله پخش. عرض کردیم بعد از اون در مکتب اول بغداد، این مرحله پخش تا سال 150 رسما، یعنی از بعد از 150 مکتب اول بغداد یک جمعی رو سعی کرد انجام بده، مرحله جمع رو که مثلا یکی از بزرگانش مرحوم ابن ابی عمر یونس ابن عبدالرحمن اینا هست، اینم مرحله دوم حدیث. یه مرحله سوم که در قرن سوم در قومه که خب سعی شده تصحیح بشه، تنقیح بشه، مقابله بشه قرن سوم، و یه مرحله تقریبا میشه گفت جمع نهایی قرن چهارم توسط مرحوم کلینی و شیخ صدوق و بعدها مرحوم شیخ طوسی. البته شأن اون دو بزرگوار در جمع حدیث و ترتیب و تهذیبش از شیخ بیشتر. این اجمال بحث، اجمال تاریخ به اصح حدیث ما. این حدیث در قرن اولش، یعنی در قرنی که قرن دوم که در کوفه در حال پخشه، از کسایی که داریم که عبدالله بن سنانه، که محمد بن مسلمه، که حلبیه، ابهام‌هایی داره، همین ابهامی که عرض کردیم. در مرحله دومش مهمترین چیزش در همین کتاب مرحوم ابن ابی عمیره. در قرن سومش هم کتاب احمد اشعری است و چهارمش هم. این کتاب‌ها همه یک نوع انفراد دارن، یعنی اینم هنوز بر ما روشن نیست که چرا این حدیث. مضافاً به این که در متن حدیث هم توی بعضیاش فسد نکاحه داره، حتی تو بعضیاش به دو نسخه از همون راوی در یکی فسد نکاحه داره، یکی تحرم علیه داره، به جای فسد نکاحه داره نکاحه داره، روایت واحده. وقت این رو الان جمع کردنش انصافاً خیلی مشکله، مگر اینکه با زیگراه دیگری مثلا بشه عکس بکن. اون حدیث سوم رو که خوندیم که مرحوم کلینی از ابن ابی عمر نقل میکنه، این حدیث این طوریه. حالا اگر این کافیه چاپ جلد هست نگاه کنین، اگر در این کافیه هم همینطور باشین مشکل داره. و اون اینجوریه که ابن ابی عمر عن حماد عن الحلبی، این عرض که متعارفه، سندیس بسیار زیاد در کافی در فقیه، و اصولا یکی از نسخ بسیار بسیار مشهور حلبی همینه، ابن ابی عمر عن حماد ابن عثمان عن عبیدالله حلبی. اینا چون مشهور بودن هی اختصار کردن. آخه وقتی کسی مشهور شد اسم رو اختصار میکنن، مثلا این آقای خویی، ده اسم کامل نمیبرن. مراد از آقای خویی و از سید الخویی هر کسی نیست که از شهر خویی باشه، نه، مراد شخص معینی. حلبی مراد عبیدالله، حماد هم حماد ابن عثمانه، لکثرت روایت و شهرت این نسخه. در کتاب کافی داره و ابن سنان. عادتاً در کتب حدیثی و رجالی ما وقتی میخوان شرح بدن میگن که حماد از حلبی و ابن سنان، ابن سنان اتبر حلبی میگه، لیکن این خیلی معلوف نیست. عبدالله ابن سنان یه احتمال قوی داره که این ابن سنان، حالا یکی که ببینیم این احادیث میتونیم کارش بکنیم، یه احتمال بسیار قوی داره که این عطف بر حماد باشه. داره؟
دو تا نسخه و تو حاشیه نسخه اینطوریه که
عن الحلبی عن ابی عبدالله و عبدالله
مثلا عن ابی
عبدالله، اینطوری گفت. اینجوری هم داره. شرح نداده؟
همینجوری.
احتمالی که من خودم میدم اینجا ابن ابی عمر عن ابن سنان باشه. این در حقیقت دو تا سند میشه. یکی از کتاب حلبی عن حماد عن الحلبی، یکی هم ابن ابی عمر از ابن سنان، شبیه نسخه ای که ایشون فرموده.
خود معلم کتاب مثل از سالی عطف به حماد گرفتن.
کیا با؟
خود محددین کتاب مثل از سالی عطف به حماد گرفتن.
خب پس نعمت تواب به ذهن میاد که این نسخه اینطوری باشه، ابن ابی عمر عن ابن سنان، نه عن حماد عن الحلبی، حلبی و ابن سنان. به ذهن من میاد که نسخه اینطور باشه. البته حالا طبعا آبینم بحث میکنم پس که مثلا ابن سنان عبدالله ابن ابی عمر نقل میکنن، اون بحث دیگریست. این نسخه به ذهن من میاد مرحومه، ولذا به ذهن من میاد قویاً این از کتاب خود ابن عبی. دیروز تمایل به این بود که از کتاب حلبی باشه، ظاهراً از کتاب ابن ابی عمر، ظاهرش اینطور. یعنی در کتاب ابن ابی عمر، در این نسخه ای که مرحوم ابراهیم هاشم به قوم آوردن، در نسخه ایشان اینطور بوده، حماد عن الحلبی و ابن سنان. این در حقیقت ابن ابی عمر عن ابن سنانه، این باید عطف بر حماد باشه. حالا از اون طرف ما در کتاب تهذیب داریم که احمد اشعری از ابن فضال پدر، از ابن ابی عمر، از عبدالحمید، عن ابن سنان. اگر ما اینجا این دو نسخه رو با هم مقارنه بکنیم، اولا اون نسخه عرض کردی مشکل داره، ابن سنان یعنی ابن فضال پدر از ابن عبی. اونجا رو تصحیح کردیم اینطور باشه، احمد اشعری از ابن فضال پدر و ابن عبی عمر ان نباشه، هر دو از عبدالحمید از ابن سنان. اونجا مشکل سند برداشته میشه، یعنی مشکل خاصی دیگه نداره. البته عرض کردیم کرارن مرارن تکرارن عده از بزرگان مثل مرحوم صاحب حدایق، عرض کردم اولین کسی که این مطلب متنبه شد شیخ لسانیست در درایه، اشکال میکنیم که شیخ مثلا خلط داره، غلط داره در اسانید یا در مد یا در متون، مثلا اینجا خیال عرض کردیم معلوم از غلط از شیخ باشه، به نظر ما صاحبش اونه، اما غلط از شیخ باشه خیلی بعیده. اگر واقعا از کتاب احمد باشه در نسخه احمد که به شیخ بوده اینطور بوده، و اگر از کتاب نوادر محمد ابن علی محبوب باشه که دیروز تقویت کردیم احتمالا در اونجا بوده. و به عبارت اخرى یه اصطلاحی زران آبینی که تحقیق کتب میکنن به کار میانن، میگن تحقیق به اصطلاح تصحیح قیاسی. تصحیح قیاسی یعنی نوشتاری مقابلتونه شما میگه این باید قاطعا اینجور باشه. بیشترین تصحیح قیاسی که الان انجام میگه رو روایات بیشتر به لحاظ رجالیه. الان در چاپ کتب که انجام میدن تحقیق نسخ به لحاظ فهرستی نسخ با هم مقابله میکنن، نسخ رو با هم مقابله میکنن، وقتی یک نسخه رو ترجیح میدن یا دو تا نسخه رو با هم دیگه ضمیمه میکنن نسخه ثالثی در میارن. این اصطلاحا تصحیح قیاسی میگن. ما اگر بخوایم تصحیح قیاسی بکنیم، تصحیح قیاسی فهرستی نه رجالی، یعنی روی نسخه، اساسا اینطور باید باشه: احمد از ابن فضال و ابن ابی عمر، این دوتا از عبدالحمید و ابن سنان. این سند همشون از بزرگانه، البته عبدالحمید از بزرگان بزرگ از ثقات از بزرگان نیست.
عبدالله شاز داره
کیا؟
عبدالله سنان.
نه شازش کمه نسبت به دیگران کم. علی حال اگر این طور باشه این مشکل این روایت حل میشه. حالا اون دیگه فایده نداره بتون یا نتون، اون نکته ای نداره. نسخه ابن ابی عمر اینطور بوده، حمدالله همین داره مثل. اون وقت بیایم بگیم نسخه کلینی هم سخت داره، نتیجهش این میشه دوتا نسخه رو که با هم بذاریم میدونم روشن شد براتون. در حقیقت ابن مرحوم کلینی که نقل کرده این نسخه ابراهیم هاشم اینطور بوده، حماد عن الحلبی و عبدالله بن سنان، این باید اینجور باشه: ابن ابی عمر عن حماد عن الحلبی، این یکی، این از کتاب ابن ابی عمر حلبیه. دو، ابن ابی عمر عن عبدالحمید عن ابن سنان، این دیگه هیچ مشکل نداره. روشن شد؟ ما در دقت سحر ساحر نشد، ما اون نسخه رو با این نسخه با هم دیگه ضمیمه کردیم. این که ما هی میگیم کارهای فهرستی، مراد اون اینه، نه رجالی و طبقه ای تصحیح کردیم، به لحاظ نسخه شناسی تصحیح کرد.
متنشون هم مثلا یه مقدار کم فرق.
ام امرأته.
نه یه جاریه صغیره است.
بله.
اون بر ارزم بزرگتون جاریه.
رضیعه. رضیعه. اون یه مقدار اختلاف طبیعیه. دقت کرد. اون وقت در نتیجه هم اون روایت شیخ از انفراد در میاد، هم این کاری که مرحوم به اصطلاح کلینی کرده از انفراد در میاد. در حقیقت این مرحوم احمد اشعری از کتاب ابن فضال پدر، عرض کردم ابن فضال پدر به لحاظ معنویت و قداست و جلالت شأن خیلی فوق‌العاده است، به لحاظ علمی هم فوق‌العاده است، نه اینکه کم داره ایشان، اما به لحاظ مصادر و منابعی که در اختیار داشته علی پسر ایشان ظاهرا قوی تر باشه.
یکی از روایات داره که فسد نکاحو یکی که درستش کرده ده رو
معرفه. این هم بحث دیگه، ان شاء الله روشنش میشه. تا حالا اول صدورش روشن کنیم، اون وقت نتیجتا این طور میشه که این مسئله در حقیقت از چند تا راوی نقل شده، یکی محمد مسلم، این انفرادن پیش شیخ صدوق، یکی از عبدالله بن سنان، این پیش شیخ کلینی و شیخ طوسیه دیگه انفرادا در آمد، یکی هم از حلبی، دو تا از حلبی است، یعنی دو تا در حقیقت مستجه کتاب کافی. پس نسبت به عبدالله بن سنان تو این مسائل روایت داره و محمد مسلم هم دارن، ابانا محمد تو همین باب داره، زیاد داره، لذا به ذهن میاد که این روایت مشکلش حل میشه. میمونه اون کلمه فسد نکاحو و فسد نکاح و تحرم علی،
کنم انشاءالله روشن میشه که باید به یک معنا باشه پس از نکاح و تحرم علی انشاءالله به یک معنا. پس بنابراین اون روایتی که مال ابن شبرمه بود فعلا نتونستیم کاری برش پیدا کنیم. معلوم میشه علی ابن مهزیار شنید این مطلب رو از امام باقر و فعلا هم در اون مصادری که از اهل سنت زیاد نگاه نکردم قولی از ابن شبرمه راجع به این مطلب دیده نشد. وقت برای اینکه اون عبارت فسد النکاح و تحرم علیه روشن بشه خوب دقت کنید یه مقدار این مسئله رو در جبه فقهیه، چون کاملا واضحه، روایت کاملا واضحه که این مسئله در جبه فقهی مطرح شده. ما عرض کردیم به طور کلی احکامی رو که در دنیای اسلام داریم در درجه اول در آیات مبارکه است، در درجه دوم در روایات نبویه است که حالا سنی یا شیعه نقل کردن، در درجه سوم چون بعد از رسول الله تقریبا تا سالهای 70-80 صحابه بودن، آراء صحابه مطرحه، البته آخر صحابه موتنی که نوشتن 110-109 وفات، لیکن کار اون آخر هم موتن نداریم، اون مجموعه رایج صحابه تا 70-80. بعد از اون طبقه تابعینه حتی مثل امام باقر و بعد از اون طبقه فقهاست. طرح مسائل در دنیای اسلام اینطوریه، یا در آیات قرآنی اصل داره یا در روایتی که از رسول الله نقل شده یا در مسئله آراء فقهای صحابه علمای صحابه. از کردیم صحابه هم تقریبا از سال 40 به بعد دنیای فقه از دنیای سیاست جدا شد، دیگه تأثیر به دنیای سیاست نداشته، چون در اهل سنت فقها خلفای راشدین هم خلیفه بودن هم مرجع بودن، یعنی به اونا به عنوان یک فقیه نگاه میکردن، آرا اونا رو میابردن، اصلا عده زیادشون مخالفت نمیکردن. معروفه که اول کسی که با مخالفت باز کرد ابو حنیفه است که گفت من قول صحابه رو قبول ندارم. علی حالن در خصوص صحابه اون خلفای راشدین به این منزل است. بعد از خلفای راشدین از زمان معاویه تدریجا شروع شد، چون دیگه برای معاویه و بعد یزید و بعد بنی امیه و بنی مروان، اول ابتدا بنی مروان بعد بنی امیه، دیگه ارزشی قائل نبودن، این مسائل افتاد به دامن فقها، تفریعات فقهی خیلی زیاد شد، فوق العاده زیاد شد. و چون از دنیای سیاست خارج بود و منشور حکومتی پشت سرش نبود، این فقیه با اون فقیه مخالفت میکرد خیلی مشکل نداره. این حملای بر تقیه که در عبارات اصحاب آمده این خیلی واقعیت نداره، حتی دیدم بعضی نوشتن مثلا این روایت هم بر تقیه مثلا امروز امام صادقه، چون مطابق قول شافعی است. اصلا شافعی 2 سال بعد از وفات امام صادق بود، تقیه از کسی که هنوز به دنیا نیامده که معنا علی حال بقیه روایتش هم اینطور. این تقیه اختلاف بین فقها یه امر طبیعی بود، بله یه مسائل حکومتی بود، برمیگشت به حکومت یا برمیگشت به مسائلی که صحابه روش عنوان داشتن در مقابل امیرالمومنین، بله اونا مشکل داشت، اما در غیر این موارد اختلاف بین فقها امر طبیعی بود، مشکل خاصی نبود و لذا این رشد کرد. و عرض کردیم انصافا در این تفریعات مکتب کوفه حالا بعد منتهی شد به، یعنی مشهور شد ابو حنیفه و افراد دیگه هم دارن، انصافا مکتب کوفه اولا وجود امیرالمومنین سلام الله علیه چون 3 سال در کوفه بوده، خود کوفه نزدیک هیره بود، هیره یک شهر باستانی فرهنگی علمی اصلا، بعدم خب چون هنوز آثار مثلا ایرانی ها وجود ایرانی ها در کوفه خیلی زیاد بود، یک میشه گفت تقریبا یک چهارراهی بین فرهنگ های غربی اون زمان و شرقی اون زمان و خیلی به لحاظ تفکر ارزشمند بود. از اون طرف هم حضرت باقر و حضرت صادق در مقابل این آراء جدید و حرفای جدید موضع می گرفتن، یعنی می گفتن راه صحیح اسلامی چیه، این نکته ای بود که خیلی و انصافا خود تفکر شیعه مخصوصا که شیعه در درجه اول با دستگاه خلافت مخالف بود، این در رشد فکر و طرح افکار خیلی مؤثر بود. این مسئله هم معلومه کاملا واضحه از نقل اقوالش، ببینید از نقل اقوال واضحه این مسئله تقریبا از تابعین و فقها شروع شده، اصلا این مسئله چیزی در روایت اهل سنت از رسول الله نه. بله این مسئله تفریعاتی است که بر 2 اصل استواره که هر 2 اصل هم از سنته، یک تفریعش بر مسئله رضا و این که نشو حرمت توسط رضا میشه، این تفریعات رضاه، روشن شد. و رضا الحاق به نسب شد. چرا گفتیم سنت؟ خب شاید بگین رضا در قرآن هم هست. کرارن عرض کردیم در قرآن رضا دو تاست برد، مادر و خواهر. امهاتکم من رضا اخواتکم، یکی مادری که خواهر، اما این که برادر رضایی، مثلا جد رضایی، عموی رضایی، دایی رضایی، عمه رضایی، اینا همه از سنت. دقت کردیم؟ اونی که در اصل و عرض کردیم این یک امر متعارفی بود، یکی اول قرآن، بعد سنت و بعد تفریعات فقها. روشن شد؟ این یه تاریخی است در تاریخ اسلامی که کار رو براتون روشن میکنه، تصمیم گیری فقهی رو کاملا جدا میکنه و روشن میکنه. دقت؟ بله. شیعه فقط شیعه در تفریعاتش به ائمه برمیاد، اونا به فقها برمیاد، فقط فرقش نمیده. عرض کنم دوم مسئله مصاهره. این مسئله مصاهره، این خودش یک مسئله بود دیگه. یعنی مسئله مصاهره در خود قرآن آمده، مادر، زن، خواهر، دختر انسان، ربائب، اینها در خود قرآن آمده. اما توسعه این مسائل و تفریعات بر این دوتا، جمع بین رضا و مصاهره. لذا اگه دقت کنید این مسئله، مسائلی که در اینجا مطرح شده، اینا در حقیقت اصولش در دو باب از فقهه، یکی در باب رضا، یکی در باب مصاهره. چون مصاهره یعنی مادر زن، دقت می‌فرمایید، یا عروس انسان. لکن این بعد تفریعات آمد، چون یک زنی رو میگیره، اونی که در قرآن بود این خودش محل کلام شد. اولا اونی که در خود قرآن بود، چون در قرآن این دخلتم بهن آمده، من نسائکم اللاتی دخلتم بهن، این دخلتم بهن رو بعضی حتی به خود دختر به اصطلاح همسر زدن. یعنی به عبارت اخرى اگر شما با مادری ازدواج، این فقه ماست، اینا چهار تا به اصطلاح مادر زن و دختری که زن با خودش داره، چهار صورت داره، یا دخول هست یا نیست. فقه ما فعلا بر اینه که اگر دختر رو گرفت مادر مطلقاً حرام میشه، حرمت ابدی هم میاره مادر، سوا اون دخل با هم. لیکن از خود حتی در فقه اهل سنت از امیرالمومنین نقل کردن مع دخول تر حتی نقل کردن به شرطی که در هجرش هم باشه. چون یک در کتبشون آمده که یک نفری گفت من ازدواج کردم با زنی و بعد این فوت کرد و من خیلی علاقه داشتم، یه دختری داره مثلا در شامه، حضرت اصلا تو رو دیدی؟ گفت نه ندیدم اصلا. حالا اشکال نداره بگیرش، که اگر این که قطعا باطل، این نقل پیش شما باطله، میگه چون در هجر تو نبوده این اشکال نداره. این دیگه بدتره. حالا اون که دخول مادرم بوده، ولیکن این دیگه بدتر که حتی میگه چون در هجر نبوده. البته من عکسش رو چم میگم. پس یک، اگر دختر رو گرفت مادر مطلقا حرامه، اگر مادر رو گرفت دختر مع دخول حرامه و الا فلا. این رأی شیعه و آیه هم اینجور معنا کرده. لیکن در اون دو صورت در هر کدوم مخالف دارن از اهل سنت. مثلا اگر دختر رو گرفت مادر مطلقا حرام نیست، وقتی حرام میشه که به اصطلاح دخول بکنه. در عکسش هم در مادر گفتم، لیکن مشهور نیست اون خیلی زن، یا شاید هم نیده باشم. الان احتمالاتی که در مادر و دختر چهار تاست. یکی دو تا نکته دیگه که باز برمیگرده به استظهار، استظهار فقهایی، یه مسئله ایست که خب خدا نکرد گاهی ممکن محل ابتلا هم بشه. ما در قرآن عنوان حرمت جمع داریم بین اختین، جمع بین اختین، و این حرمت جمع معناش اینه که دوتایی رو ازدواج بکنه. اما اگر حالا بس کنید در آن واحد هر دو رعی یا دو نفر وکیل کرد، هر دو وکیل در آن واحد عقد کردن دوتا خواهر رو، میگن هر دو باطله. اینجا میگن فسد النکاح، اینو می‌خواستم حرمت ابدی نمیاره، هر دو نکاح باطله، بعد میتونه بر این یکی یا بر اون یکی عقد بکنه. روشن شد؟ این فسد النکاح یعنی این، به خلاف این که دختر رو بگیره مادر مطلقا حرامه، ابدیاً حرامه، حتی اگر دختر رو طلاق نده. حالا فرعون اگر مادری و دختری رو در زمان واحد عقد بست، مثل جمع بین اختین، ما جمع بین ام و بنت نداریم. مشکل اینه، این از جاییست که فقها تفریق کردن. تو روایت هم نداریم، روایت من تو روایت شیعه هم الان یادم نمیاد. اینجا اونجا آمدن فقها، مخصوصا فقهای کوفه، گفتن اگه جمع بین اختین درست نباشه، به طریق اولا بین ام و بنتم درست نیست. چون اگر ازدواج کرد با مادر، دختر حرام نمیشه، مادر رو طلاق بده میتونه دختر رو بگیره قبل از دخول. این درسته، دقت کردیم، حرام نمیشه. اما جمع چطور؟ جمع بین مادر، این نیستون. اینجا اینم تو این مسئله ما تأثیر گذاره. البته این فرع رو، شبیه این فرع رو داریم، آقای خویی هم دارن توی کتاب نکاحشون چاپ شده. ایشون اعتقادشون ظاهرن تصریح نمی کنن، ظاهرن، چون نباید نسبت بین بیشان. این نکته فنیش همینه، ایشون توجه نفهم. اون نکته فنیش اینه، درسته با ازدواج مادر دختر حرام نمیشه، لکن لااقلش اینه که نمیتونه براش عقد بکنه. یعنی حداقلش مثل جمع اختینه، دقت کردی چی باهم بگی؟ با هم نمیتونه جمع بکنه. بله اگر به مادر دخول کرد دختر حرام ابدی میشه، اما اگر دخول نکرد، مادر رو طلاق داد، دختر رو میتونه بگیره. حالا ایشون یه فرعی رو دارن، در عربه هم داره، اگر مادری رو گرفت و هنوزم دخول نشده، عقد کرد بر دخترش، بین ما باطله. ایشون میگن نه، عقد دختر درست. چاپ شده در نکاحشون، نگاه کن. ایشون میگن عقد دختر درست. چرا؟ چون با عقد بستن بر دختر که انما مادر طلاق داده، این نحو طلاق ما، از مادر جدا شده. و این دختر که حرمت ابدی نداشت، چون قبل از دخول بود. ولیکن عرض کردیم در میان اهل سنت این فرع آمده، و این فرع نتیجهش اینه، همچنان که، و این اشاره به این مطلب در جواهر هم شده، اگه میخواستن آن صفحهش میدن، چون توجه نمیشه که اینا، یک شاید دو سه کلمه اشاره کرده، یه اشاره هم به این مطلب داره. یک مطلب این که جمع بین مادر و دختر لااقل مثل جمع بین اختین حرامه، دیگه حد اقلش جمع، دقت فهمید چی میخوام بگم؟ نکته دوم، جمع بین اختین و همچنین مادر و دختر ابتداعا حرامه، استدامتا هم حرامه یا نه، اینم از تفریعات فقها است. دقت کنید چی میخوام بگم؟ جمع بین اختین استدامتا، نه ابتداعا. حالا مثالاشی بعد از این کتاب بدایع و صنایع کاسانی، مثلا که نوشتن خودش، مثلا مردی دوتا زن گرفته، هر دو صغیره هستن، دوتا بچه مثلا یک سال شیر خورن هر دو زنش، یک زن اجنبیه اینا هر دوتا رو شیر بده، نه زن خودش، یک زن اجنبیه. اینجا نوشتن حرمتا علیه، این حرمتا یعنی بطل نکاح ما، نه حرمتا یعنی حرمت ابدیه. چرا؟ چون این دوتا زن خواهر میشن، خواهر رضایی، چون مادر شیرشون داده، مادر واحد، این دوتا میشن خواهر رضایی، پس ایشون جمع بین اختین کرده. دقت فرمودید؟ لکن جمع بین اختین استدامتن، نه ابتداءن، از اول جمع بین اختین نکرد، ابتداءن نکرد، استدامتن جمع بین اختین شد. دقیقا فهمید مثالی شد؟ یک زن اجنبیه این دوتا زن صغیر رو شیر بده، اینجا حالت جمع بین اختینه. اینجا میگن فسد نکاح یا حرمت. ما تو ذهن این تحرم علیه که ما دیروز خوندیم، تو ذهن ما این بود که تحرم یعنی حرمت ابدی تو ذهن. بعد که این عبارت اهل سنت، مخصوصا احناف، من همیشه عرض کردم، خوب دقت کنید، در فقه شیعه دو تا شهر به لحاظ جغرافیایی خیلی تأثیر دارن، یکی مدینه چون امام اونجا بودن، یکی کوفه چون روایات ما اونجا بودن، چون روایات در مدینه صادر شده، این جو مدینه خیلی تأثیر گذار. مضافاً جو مدینه اصولاً جو حدیثه، یعنی جو سنن رسول الله، اعتقادشون این بود که شهر مدینه شهر سنته، در و دیوار مدینه شاهد سنت رسول الله هست. کمتر می رفتن رو مسائل قیاس و استحسان و اونجور مسائل، به خلاف کوفه. جو کوفه جو قیاس استحسان بود، جو رأی بود، لذا اصطلاحاً در اهل سنت، چون اهل سنت میگه عرب‌ها به کلمه مکتب که ما میگه مکتب، اونا میگن مدرسه. وقتی میگن مدرسه تو رأی، یعنی مکتب رأی، مکتب قیاس، مراشون کوفه است. و به مدینه هم دار الهجره میگن، هم مکتب بسا مدرسه تو مثلا از سنه. سنت رو در مدینه میبینن. و لذا مثل مالک قائل بود به این که اجماع اهل مدینه بالخصوص حجت، اگر علمای اهل مدینه بر چیزی اجماع کردن، شهرهای دیگر قبول نداشت، خصوص شهر مدینه. اینا اگر اتفاق نظر کردن حجته. عرض کردم در این موطع خودش 301 مسئله رو به لحاظ اجماع اهل مدینه آورده. عرض کردم کتابهایی هم نوشتن، حتی از همون اوائل من کتابش ندیدم، اما در بعضی از شهرها دیدم. یکی از علمای حنفیه است، در مثلا 30 سال 20 سال بعد از مالک ردی بر مالک نوشته که چرا گفتی فقط وقای کوفه مدینه. یعنی این مطلبی ایشان از همون اول مورد مناقشه بود. دقت میکنی؟ پس بنابراین این دوتا مکتب در این مطالب، اون وقت چون این مسئله تفریعیه و روایت کم داره، یعنی اصول داره، روی اون اصول تفریع کرده. دقت کرد؟ این به نحوه که ما اصطلاحاً امروز میگیم اجتهاد، مثلا فقاهت، این به این قسمت نزدیکتر بود. لذا ما برای اینکه این مطلب یه مقدار روشن بشه، حال مقدمات ما طول کشید، یه مقداری از فروع این مسئله رو از کتاب احناف میخونیم. اونا خیلی توسعه، البته این توسعه یعنی اونی که در قرن دوم بود شاید مختصر بود، اما بعد خیلی توسعه دادن، فروع زیادی و مسائل جدید و آثار زیادی. بعد ما نکات دیگری نقل میکنیم که ایشون نقل نکرده. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.